أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
آقای دکتر، من میخونم، شما فارسیشو بخونید، یواش یواش بریم جلو.
انتباق داره با
اون چیز؟ بله، عیبی نداره، همون خطبه اول زحمت بکشیم بیارید. مال آقای دشتیه، درسته؟
بله
بله. حالا مهم نیست، قسمتی که در مورد پیغمبر اکرمه اونو میخونیم. خطبه اول نهج البلاغه رو به این صورت میخونیم خدمت جناب آقای دکتر که تازه تشریف آوردن، خیر مقدم عرض میکنیم و جناب آقای دکتر همینطور.
من جلسه رو داشتم خدمت،
بله تشریف داشتید.
آره، بعثت پیامبر خاتم.
آره آره آره، خطبه اول یعنی خود به این صورت میخونیم. جای شبه برانگیز باشه اونجا بنده حالا به عقل خودم هرچی رسید در اختیار میذارم که بعدش بحث بشه استفاده کنیم. رسیدیم به این قسمت، یعنی خطبه اول به این صورت بود، اولش در مورد توحید بود و میگن که علامه طباطبایی بحث فلسفی باز کرده تو المیزان، قسمتی از این خطبه رو و خطبه دیگر رو آورده، فرموده هیچ کدوم از فلاسفه اسلامی تا کنون استدلالی به غیر از این خطبه و مشابه این خطبه که جای دیگه است نیاوردن. به خاطر این ما قرار بود دو تا بحث کنیم، یک بحث نقلی، دو بحث عقلی. بحث عقلی رو ازش صرف نظر میکنیم. قشنگه، چون میگه میگه چون حاصل همینه، به غیر از این استدلال جدیدی نیاوردن. این توحیدش که عرض کردیم، بعدش در مورد آفرینش جهان بود که آیا در مورد آفرینش جهان مادی یا کل هستی به غیر از مادی، که بعضی قرائن شواهد داله بر این بود که همین جهان ماده رو داره میگه، که عرض کردیم اگه اینجوری هم تو حتی بگه با نظریه هایی که در فیزیک در مورد آفرینش هستی و جهان مطرح میشه منافاتی نداره. بعضی از بزرگان هم قرار بود بیان تشریف داره بده، هنوز مونده بود. سوم در مورد آفرینش ملائکه بود که یکی از موارد منحصر به فردی است که تو آموزه های دینی، تو متون دینی من میگم، که ملائکه رو دسته‌بندی کرده، هر کدوم کارشون چیه. یکیش اینجاست، یکی تو صحیفه سجادیه، چه بعضی موارد دیگه، یکی هم تو این دعای ام داوود وجود داره. موارد دیگه به صورت پراکنده گفته شده ملائکه چه کار میکنن، ولی یه جا آورده باشه، دستبندی کرده باشه، این دو سه جا من یادمه. بعدش در مورد آفرینش حضرت آدم بود که این در حقیقت نیاز به تعویل داشت. عرض کردیم به این صورت سادهش میذاشتیم، یک در مورد نحوه آفرینش حضرت آدم از گل، دو در مورد اینکه خطا کرده، ما اینا را هیچ کدومش قبول نداریم، مجبوریم دست به تعبیر بزنیم که با قرآن شواهد دیگه هم تو متن بود دست به تعبیر زدیم برخلاف ظاهر ولی مطابق با فحوای باطنی کلام. بعدی بحث بعدی در رابطه با بعثت انبیای الهی بود. اصلا انبیای الهی به خصوص فلسفه چی بود؟ بعثت انبیا، که چندین جمله اینجا وجود داشت، خیلی عالی بود، منحصر به فرد بود. از کردن بازم این متن به این صورت جای دیگه وجود نداره، باور کنید اینو، یعنی هر جای قرآن موارد دیگه بگرد به این روشنی که انبیا اومده عقول دفن شده شما رو اثاره کنه، برانگیزونه که در فطرت شما مطالب عقلی وجود داره و همینطور اون میثاق فطرت رو از شما بخواد که ادا کنید. حالا بعدش در منجرش خیلی معلومه رضی برخلاف موارد دیگه، این دخت و دوزش تو اینجا خوبه، زیاد حذف نکرده از خطبه. بعضی خطبه های دیگه، اصل خطبه رو شما ببینید، خطبه نهج البلاغه اومده ببینی ها، اصلا آدم وحشت میکنه، میگه چقدر این اینو گذاشته کنار، اونو گذاشته کنار، اینو گذاشته کنار، گزینش کرده. یه کتابی اسم نام تکمیل و نهج البلاغه، نهج البلاغهش با فونت سیاه، متنی که رضی انتخاب نکرده با فونت معمولی چاپ شده، مثلا خطبه حمام نصفشه، نصفشه رضی نیاورده، که اولش در مورد توحیده، شروع میکنه به موعظه اون قسمت رو آورده و اینجا معلومه یه قشنگ به سلسله مراتب میاد جلو. بعد در مورد بعثت پیغمبر اکرم، بعد در مورد قرآن هستش، بعد خطبه قشنگ به تمامه، یعنی انسجام داره از اول تا آخرش. البته رضی انتخابهاش معمولا میگه و منها و منها، یعنی بخشی از اون خطبه، بخشی از اون خطبه. اینجا چون منها 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 نداره، معلومه دوخت و دوز نکرد، نبریده خطبه رو، پلچین نکرده. خب الا ان بعث الله سبحانه از یه باید من میکنم باید شما بفرمایید الا ان بعث الله سبحانه محمدا صلی الله علیه و سلم رسول الله لانجاز عدته و اتمام نبوته. حالا این بفهمید تلا ببین
بسم الله الرحمن الرحیم تا اینکه خدای سبحان برای وفای به عهد خود و کامل گردانیدن دوران نبوت حضرت محمد که درود خدا بر او باد را مبعوث کرد
از رسول الله را خورده.
آها یعنی این به این شکل بود
این محمد رسول الله به انجاز عدته به اتمام نبوت نه اول ترجمه این ترجمه رو بله اون داره درسته اون ترجمه خوبیه ولی خوب و سلیس مال شهیدیه گرچه اونم بعضی جاها به خاطر سلیس شدن لفظ بعضی از معناها را فاکتور گرفته ولی انصافا برای فارسی خانی که از متن خوشش بیاد ادامه بده تنها ترجمه میشه گفت ترجمه شهیدیه بقیه از جهت اتقان عرض بکنم شاید قوی تر از اون باشن ها ولی از جمله ترجمه آقای محمد تقی جعفری از جمله ترجمه آقای معادی خواه آره یا ترجمه فولادبند ولی به اون صورت سلیس نیستن. حالا انجاز عدته و اتمام نبوته خب از یه معلومه که پیغمبر اکرم خاتم النبیین چون میگه اتمام نبوته بعد من چیزی خاصی نداشت مأخوذاً علی النبیین میثاقه این جمله رو بفرمایید در حالی که
پیامبری که از همه پیامبران پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود
پیشا پیش که در این رابطه آیات قرآن البته به صورت اشاره و روایات ما فراوان داریم که از ما از کل هستی بحث الستو بربکم زیر آیه 172 سوره اعراف داره که بحث میثاق در نهاد همه انسان‌ها خدا اینو گذاشته خداپرستی و غیره اینها رو اونجا داریم از خود پیغمبران هم در ذیل اون در روایات زیادی میثاق پیمان نبوت پیغمبر رو گرفته خب مشهورتن سماتو
نشانه‌های او شهرت داشت
یعنی پیش کی پیش انبیای دیگه سمه از وسمه اسم نمیگیم اسم نشانه از وسم گرفته شده داغ میذاشتن قدیما تو حیوان جای دیگه این اثرش بمونه درسته وسم آقا یعنی سمه گذاشت سماتو یعنی نشانه هاش نشانه های این پیغمبر پیش کی اطلاق داره پیش آگاه ها حالا کیا بودن حداقل همین نبی اینجا بغلشه درسته به قرینه لفظی پی میبریم منظور از این مشهور بوده نزد پیغمبران نشانه های پیغمبر حالا نشانه های چی؟ ظاهری؟ سیماش یا باطنی اعم نبازن اطلاق داره کلام سماتوهو قید نزده درست تا حتی ویژگی های شخصی خلق و خوی علمش چیزهای دیگه به خاطر این بعضی از این کسانی که از یهودی ها بودن اومدن میومدن میپرسیدن فلان مسئله جوابش چی میشه اگه جواب بده معلوم پیغمبر اون زمانه یک چنین چیزهای دست اقوام دیگه بوده کریمن میلادو
و تولدش در همه مبارک بود
این یه باب مفصل است بهار الانوار در مورد این که ببینید با میلاد پیغمبر اکرم چه اتفاقهای تکوینی واقعی تو جهان رخ داده یکیش که قرآن نام برده اینه نفوذ جنیان به عوالم بالا کم شد برای تصرف میتونستن از عوالم غیر مادی اخبارات بیارن حالا چی اذیت کنن انسانها را کلن برچیده شد
کلن
گفتم ما هر وقت میریم شهاب ثاقبی ما را تهدید میکنه مثل قبل نمیتونیم اخبارهایی رو بیاوریم دیگه تا کسرا ریخت و چنم چی و غیره و اینها دریاچه چی و خوش شد و امثال نهستش دیگه تو شعرهای بعضی از ادبای فارسی ماییم که از پادشاهان تاج گرفتیم شعرش خیلی قشنگه شعرش تو ترجیبند چی هستش مال چیه یکی از بزرگان اینترنت هم سرچ کنیم میاد مال فارسی دقیقا مواردی را که تو پیغمبر اکرم با اتفاق با تولدش اتفاق افتاده هستش کریمن میلادو حالا فقط این مادیش از جهت معنوی هم قطعا
رسالت رسول اکرم با اسم این
بله تولدش میگه میلاد یعنی تولد میلاد یعنی تولد، مصدر میمیه. اصلا تولد میلاد یکیه، مولد میلاد، تولد ولادت، تولد از باب تفعول، ولادت یه معنا داره، میلاد یعنی تولد. میلاد سه تا میتونی معنا داشته باشه، یکی زمان تولد، مکان تولد، سه خود تولد. میقات هم همین، میقات یعنی جایگاه وعدگاه، یا مثل ورزشگاه یعنی جای ورزش، درسته؟ مثل اون میمونه میقات. سومیش میقات یعنی وقت،
وسیله هم هست دیگه،
مکتاب میدونم اون یه اسمی. آره اون... نه این اون هست، اون این نیست، درسته؟
آره آیه ببخشید، آیه قرآن مورد اول رو ذکر میکنه
کدومو؟
اون که جنیان فرمودید به عالم
کلا میخوایی بینه نگاه نه کنید اونجا رو. آره
معراج
شهابن نه تبر
آقای تبر بلاده
بیم براتون بیاریم آیه شو.
سرچتون با شهابن بوده با.
نه از شهابه رو میزنم ریشه اش هرچی دا پس میاد نه آخو من این این آیه نه نه این نیست به شهابن این هجر آیه 18 نه نه این نیست این در مورد پیغمبر اکرم نیست سب کنید
آجام شهاب ساقل
باشه چشم این مورد کلشه ها. ببینید این سوره جن در مورد جنیانه. خب از این سوره برمیاد که اینا موجوداتی هستن دارای اختیار مثل انسان، خوبی و بدی رو متوجه میشن، بهش جهنم دارن، تکلیف دارن. نه از جمله این اصلا یه جنی اومده خبردار شده که داره به بقیه گزارش میده آقایون یه پیغمبر جدیدی اومده. اتفاقا میگه بعد از حضرت موسی چی رفت داری حضرت عیسی رو اینجا گزارش نمیده؟ به خاطر اینکه حضرت موسی چیز جدیدی نیاورده بود که حضرت عیسی هر چی آورده بود تایید ادیان از عیسی بود، موسی بود، به غیر از توصیه های اخلاقی دیگه از بعضی خیلی گزاره های کمی از شریعت. با این آیه بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من نفر یعنی چند نفری نفر تو عربی معنای چند نفر رو میگه یه نفر رو نمیگه. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا قرانا عجبا سلام علیکم یعنی یه نوشته عجیبی رو این یهدی الی الرشد و غیره و اینها و اینها بعد میره به کسای دیگه گزارش میده و انا عجیبه میگه و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. قبلش ما با آسمون حالا آسمون بحثی قبلا کردیم اشاره کردیم منظور آسمان مادی نیست همه جا علامه طباطبایی یه مقاله داره تو المیزان آسمان را لمس میخواییم بکنی پر از حرس نگهبانهای شدید و شهب شهاب ها هستش و انا نقعد و منها مقاعد لسمع قبلا استراق سمع میکردیم میتونستیم اخبار از عوالم بالاتر اخبار مربوط به آینده را پیدا کنیم. فمن یستمع الان یجد له شهابا شهابا رصدا حالا اگه کسی استماع بخواد بکنه یک شهابی میاد اینو میگیره و اتمام شد. از اینجا این مربوط به زمان پیغمبر اکرمه. قبلا هم دسترسی داشتند شهاب هم سراغشون میومد داریم از آیات دیگه ها ولی میگه حالا نسبت به بعد شدیدتر شده مسئله. این یکی از مواردش که عرض کردم در رابطه با پیغمبر اکرمه. اگه علاقه دارید در این رابطه این زندگی نامه از پیغمبر اکرم کتابایی هستش همون بعد به تولدش چه چیزهای اتفاق افتاد معمولا آوردن فارسی عربی غیر اینا.
خب اونجا اشاره نمیکنه که از لحظه ولادت حضرت این محبوبیت
نگفته نه اونجا نگفته آفرین تو آیه قرآن نگفته بله و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و اهواء منتشره و طرائق متشتته. اینو بفرمایید
اون یکی
بله. و زمینی
در روزگاری که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده
ملل متفرق
خواسته های گوناگون
یعنی حدث های گوناگون نه خواسته ها خواسته ها خواسته ها کلمه ایست که منفی ازش نمیاد
امیاد
آره حوث که امیاد حوث بگیم یعنی خواسته های نادرست منفی باید معنا کنیم احواء منتشره پراکنده ها
و روش های متفاوت بودند
یعنی برای دستیابی به خدا منظوره ها، از بعدش معلوم میشه. یعنی در خدا پرستی که اصلی ترین نیاز بشر هستش، مردم دوچار چنین پراکندگی بودن. خب حالا بین خودشون میفهمن، بین مشبه لله به خلقه،
ادعی خدا را به پدیده ها تشبیه کرده
که اکثر اینو بعدش سنی ها، قرآن هم اومد، پیغمبر هم اومد، ابوبکر و عمر و عثمان و غیره و چیزای دیگه هم اومدن، آخرش هم از این تشبیه دست بر نداشتن. باور بفرمایید. حالا یعنی حنفی ها که شاخش، این وهابی ها یکم پایین تر، یکم پایین تر، با انصاف دارم عرض میکنم، خود اشعری ها که اهل تسنن کل جهان را تشکیل میدن، همچنان تو خواب تشبیه هم. یعنی خدا را تمام سنیان حالا معتقد هستن با چشم کله خدا را در روز قیامت خواهیم دید. هر که ضد این حرف حالا بزنه سنی نیست. همین روزگار، همین روزگار ما. پایان نامه نوشتن تو کتاب دانشگاه اونا در مورد رؤیت الله سبحانه و مفصل در با چشم کله هم سر تو قیامت، ولی اینجا نه. وای اونجا میشه، اینجا چرا نشه؟ ثانیا اگه بشه دیگه مادیه. چه توجیه های عجیب غریبی میان. خداوند به چشم ما نیروی میده که چیزهایی را که با چشم نمیشه دید میتونیم ببینیم. یک دو جور توجیه. یا اون چیزی را که دیده میشه خدا بهش نیروی میده، با وجود اینکه نمیشه دید، نمیشه با چشم معمولی دید، دیده میشه به چشم. خدا بکفله میشه با قول خودشون، بلا کیف. با اینکه بلا کیف یعنی چگونگی خاصی نداره، ولی دیده میشه. دو تا توجیه عمدهشون همین حرف. آخه این چگونه؟ حدیث میاره خود، حدیث اینه، پیغمبر اکرم فرموده مردم در شب در قیامت شما خدا را مثل ماه شب 14 خواهید دید، به گونه ای که هیچ کس هم مزاحم کس دیگه نخواهد بود. یعنی اینجوری نیست که کلش این بزنه کنار اون یکی نتونه مثلا از پشت ببینه، اینجوری نیست. همه مؤمنون خلاصه یه سوراخ پیدا میشه قشنگ خدا رو میبینن. اینو ما شیعه میگه مشابهش هم تو قرآن هست، آوردیم قبلا پیغمبر اکرم شب معراج خدا رو دید. حضرت موسی میگه من خدا رو میخوام ببینم. درسته مواردی از این دست داریم، به راحتی تعبیر میکنیم، میگه منظور از دیدن، دیدنه با چشم دل، یعنی شهود معنوی. یی 45 روایت داریم از چیه نوشته. درسته بی حرف به این راحتی رو، یا بگیم وجدانم میابند، بعضی مفسرین گفتن، یا بگیم بهش آگاهی خیلی شدیدی پیدا میکنن، تشبیه شده به چشم دیدن، ولی با چشم سر ببینیم محاله. دست بر نمیدارم، هنوز هم دست بر نمیدارم. و این ببینید فقط این نیست، لازمش اینه که خدا را ما یه چیزی محسوسی درست کنیم، بگیم تو شب. یادتونه آقای اسام العماد، یا عماد الاسام بود اسمش، تشریف خواهف آوردنش اینجا، گفت من که سنی بودم، استاد دانشگاه بود، اون مرتضی بود دیگه، مکه بودن دیگه، گفتم اونجا خدا را به این صورت میشناختیم که اگه میگفتن خدا تو آسمان نیست میفهمیدیم وهابی نیست طرف. ما از خداشناسی شروع کردیم، دیدیشون رو چیز کردیم که قشنگ بحثا رو مستقیم ببره جلو تا حرفاشون معلوم بشه. بین مشبه لله به خلقه. بله خواهش میکنم ببرم اصلا هر جور راحت.
یه بحثی از
تو میکروفون دکتر بفرمایید،
تو میکروفون بگو که
من میکروفون
لفظ بذارید برای این آقای دیگه هم
چی میشه. بله
در روز قیامت در خصوص خود قرآن روایت داریم که به صورت یک جوان زیبا در میاد برای شفاعت.
بله بله.
یعنی که مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی جبرئیل رو میخواستن ببینن در قالب یک جوان، اتفاقا هست یک از جوانهای زیبای عرب میومد ظاهر میشد،
گهیه کلبی. بله.
خب شاید اجا با اون بحثی که سنی ها میکنن سوال بزنه.
بله بله.
میگن مثلا خدا یه جوری تجلی میکنه، نه که خدا رو بشه دید، خدا که محدود
شد. آقا من به خیالت راحت کنم، میگم منظور ما این نیست،
میگم خدا نشسته.
نه همه جا
راحت اینا رو به راحتی میگم منظور این نیست، این تعبیل خود خدا رو در وضعه. یکی از مفسرینشونه، مفسرین معاصرشونه، میگه هر کس این روایت ظاهرش رو قبول نداشته باشه خدا خودشو محروم میکنه در آخرت از دیدن خدا، فقط نمیتونه ببینه. هر کی اعتقاد داشته باشه میبینه، همه مؤمنین به اندازه خودشون. بیاره باز اشتباه شامله این نرم افزار اسمال وهابی هاست، تو اینترنت هم وجود داره، باید سرچ کنیم براتون بیاریم راحت معانی که براش گفتم. حالا وقت نیست، آره برید نگاه کنه خودتون. بله بعد ادامهش بینم مشبه لله به خلقه، افتخار شیعه است که میگیم خدا به هیچ وجه قابل اصلا مشابه خلق نیست، هیچ ویژگی. آقایون خواهش میکنم، میگه خلق نمیگه ماده، ملائکه با وجودی که خلقن ولی ماده نیستن، موجودات مجرد تا حتی هر چقدر مجردات باشن. ببینید ماده دارای ابعاد خاصی است، ولی بالاتر که میریم این تجرد از جمله تجرد برزخی، بعدش تجرد عقلانی بهش میگن، دایره ها وسیع‌تر میشه، ابعاد زمان، مکان، بود، شکل داشتن اینا در نظر دیده میشه، موجودی میشه مثل ملائکه، موجودی هستن، وجود دارن، دارای شکل نیست، شبه نیست. اولا به هر حال محدودیت وجودی داره یا نداره؟ داره. این عرفا بهش میگن تعین. آیا موجودات هرچی باشن دارای تعین هستن یا نه؟ قطعا هستن. پس بنابراین نتیجه خداوند، ولی ما میگیم خداوند موجودی است که اصلا درسته تا حتی ماده نیست و اینا رو نداره نداره، ولی تا حتی هیچ تعینی هم نداره، یعنی موجودی بی نهایت از هر جهت، این فقط خداست. اینها تا اینقدر پایین آوردن که میگفتن خدا شبیه یکی از این موجودات مادیه، رؤیت میشه کرد. این قبل از بعثت، بعد از بعثت هم که آموزهای پیغمبر اکرم قرآن تو اینا اثر نکرد، چون از واقعا از اهل بیت مشرب اهل بیت نگرفتن دوچار این انحراف ها شدن. علم پیغمبر رو خودشون اذعان دارن، به غیر از علی به هیچ صحابی نرسیده، به اینا از علی که نمیگیرم، اینا به این اعتراف های 100% خودشون ها ما کنار هم میذاریم یه نتیجه میگیریم. مسلمن میگن از همه، خود ابن ابلحدی میگه از علی از همه بالاتر بود، مصلحت بود اون موقع انتخاب نشه. الحمدلله ستایش خدایی را که قدم المفضول علی الفاضل، آدم احمق را بر آدم دانا مسلط کرد. خدا میتونه از این کارو بکنه؟ خدایی که این کارو بکنه ما قبولش نمیکنیم، خدایی که غیر عاقلانه عمل کنه، غیر عقلای عمل کنه. اینو میپذیرن برای اینکه کارهای اونا رو توجیه کنن. بینم مشبه لله به خلقه، حالا او ملحد فی اسمه، اینا چه معنا کرده دکتر؟
برودی نامهای ارزشمند خدا را انکار و به بت‌ها نسبت
میدادن. ببین ببین اسم خدا، من پایان نامه سطح 3 هم تو روزه در مورد چیزه اسم و اسم اعظم از دیدگاه علامه طباطبایی در قرآن، اسم یعنی چی تو قرآن؟ اسم ها خیال میکنم مثلا اسم این امپیتری خودشه، اسمش امپیتریه، اسم مثلا من فلانه، خودم اینجا هستم، اسمم چیز دیگه است. اسم به عنوان یک موجود لفظی ما تلقی میکنیم، درسته؟ که اسمی گذاشته شده نشانه است، لفظی است که گذاشته شده در مورد خدا. به این نام داری، به این مفهوم آیات قرآن داریم اسم خدا. بله کجا میخواهید میگه ذبیحه رو سرش ببری اسم خدا رو ببرید؟ خب معنی اینه که اسم خدا رو بدین، همین نام خدا رو ببرید، یعنی بگو الله یا بگو بسم الله یا بگو رب روسی یا الله یا اللهش بگی هستن سرش ببری کافیه. حالا بعضی جاها اسم به این معنا نیست، به خود اون حقیقتی که بیرون وجود داره به اون میگن اسم. اون صفات خدا، صفات رحمت خدا از اون جهت که خدا اونو داراست، رحیم یعنی خدایی که تو بیرون واقعا دارای ترحمه، خدا را از دریچه رحمت اگه ببینی، این خدا را با این دریچه بهش میگیم رحیم، نه این لفظ رحیم. این لفظ رحیم بنابرای تعبیر عرفا از جمله امام خمینی فرمان، لفظ رحیم میشه اسم الاسم. اسم یعنی اون کمال خارجی خدا را از دریچه یک صفت دیدن، اون درست؟ این واژه میشه اسمیز برای اون اسم. راحت‌تر عرض کنم این چه برای چی این کارو میکنیم؟ چون ما خدا را مجبوریم آنگونه که هست بخوایم بشناسیم، ذهنمون اجازه نمیده، مجبوریم در مورد خدا میخوایم حرف بزنیم خدا را تجزیه کنیم، خدا تجزیه پذیر نیستم تو ذهن، برای اینکه در مورد علم خدا من بحث میکنم، در مورد رحمت خدا بحث میکنم، درسته؟ در مورد مثلا صفات دیگه حیات خدا بحث میکنم، در مورد صفات دیگه قدرت خدا میخوایم بحث کنیم، مجبوریم چون این تجزیه و تحلیل هایی رو بکنیم. دیدن خدا از یک دریچه خاص را میگن اسم. موجودات، حالا اینو عرض کنیم، هر کدوم از موجودات تراویده یکی از اسمای الهی هم. تا این نوبت برسه به انسان کامل که جامع تمام اسمای الهی است. حالا اینا رو عرض کردم که بگم این فسمه که اینجا اومده، او ملحدن فسمه، نام های خدا که گفته، منظور نام لفظی نیست مثل این ترجمه، بلکه باید اینجور معنا کنید. ملحد یعنی دچار انحراف بودن، کجروی، الحده یعنی انحراف کرد. فسمه در کمالات خدا، یعنی کمالات خدا را، علم خدا را، قدرت خدا را، رحمت خدا را، رزاقیت خدا را، کریم بودن خدا را درست برداشت ازش نداشتن، تمام شد. ملحدن فسمه به این معناست، یا تشبیه می کردن به خلق خدا را، یا کمالات خدا را می آوردن پایین، مثل خود فهم خودشون تفسیر می کردن، با اون گستره بی‌نهایتیش ازش تلقی نداشتن، تا اینکه قرآن اومد بیاد دونه دونه در مورد خدا صفاتی را بگی که عجیب غریب. قل هو الله احد، خدا یکتای بی‌امتاز، کل هستی را پر کرده. ببینید، او ملحدن فسمه، اینم یکی. آره این ترجمه ها دقیقاً اینجا رو معنا رو نمی‌رسونه، نمیتونم برسونه واقعا. بعدش او مشیرن الی غیره، یا چی؟
برخی به غیر خدا اشاره می‌کردن.
یعنی چی اشاره می‌کردن؟ ببینید این ترجمه نمی‌رسونه. اشاره می‌کردن یعنی می‌پرستیدن. یعنی او رو اشاره منظور اشاره آیا لفظی است یا اشاره معنوی؟ یعنی یه محدوده‌ای رو درست می‌کردن، می‌گفتن اون خداست، اشاره معنوی میشه، یا واقعا اشاره حسی میکردن خدا رو چیزی میدانستن که دارای ابعاده. یعنی این یه معنا که به اون قبلی برمیگرده، ولی بیشتر اینجا به این معناست، مشیر الی غیره یعنی غیر خدا را میپرستی. واقعا مشرکان مکه اینجوری بودن. چی میگفتن؟ میگفتن مثل بسیاری ها، خدا یک موجودی است که آفریننده است، به خالقیت خدا اعتقاد داشتن. بعد این بعد از اینکه آفرید، ربوبیت یعنی تدبیر و اداره جهان رو به کی سپرده؟ میگفتن به روح‌های خیلی متعالی، روح ملائکه، روح برخی از جنیان، روح انسان‌های بسیار قدیس، اونا جهان رو اداره میکنن. خب حالا سه، توحید در الوهیت یعنی پرستش، ما کی رو بپرستیم بهتره؟ به عقل خودشون میگفتن اولا پس یک احتیاج، خدا فقط آفریننده است، اداره کننده نیست. دو، اصلا خدا رو نمیشه به ذهن آورد پرستید که، بنابراین ما به اونم تازه احتیاجی نداریم دیگه، اون آفریده ولش کرده. به این دومی که دارن اداره میکنن، اینو باید پرستید. به خاطر این بعد خب چی رو میپرستن؟ روحهای خیلی متعالی رو. بعد این تئوریسین‌های مشرکان حرفشون این بود، بعدش جاهلانشون اومدن بت درست کردن، بت رو همون اون درست کردن، گفتن این سمبول اون روحه، شکلش مهم نیست، حالا ممکنه مثل یه سگی رو درست کرده باشن، درسته؟ بودی دیگه، انواع اقسام داشت. بعد جاهلانش اومدن چون خودی در برابر این دلو راست می شدن، خود اینو پرستیدن، شدن بت پرست. به خاطر همین تو قرآن اگه دقت کنید، زمان از ابراهیم هم بوده، معلوم از نوح هم، بت پرست هم داشتیم، اون نماد، خود نماد رو می پرستن، یا حقیقتمون روح ملائکه، انسان‌ها، کسای دیگه رو می‌پرستیدن، این نماد بود. هر دو دسته رو تو قرآن داریم، هر دو دسته رو می‌کوبه، استدلال میاره علیهشون. اونجا که میگه اینکه قابل پرستش این خودتون ساختید، معلوم بوته میگه. اونجا میگه بابا چه کار از ملائکه میاد آخه؟ یا بعضی جاها قرآن استدلال میکنه بابا خالقیت رو از ربوبیت نمیشه جدا کرد. نفس کشیدن هم خلقه، هم تدبیره. خیلی جاهای قرآن اینجوریه، سوره لقمان، جاهای دیگه میگه این تدبیر چیزی نیست که قبلا آفری داشته باشه حالا مثل ساعت ازش استفاده کنی. تدبیر با خلق آمیخته است، فراوان تو قرآن داری موارد ابن نشون میده، میگه نگاه کن هم آفرینش داری میشه اینجا، هم داره تدبیر همزمان صورت میگیره. این امکان نداره خدا اینا جدا کنه، یک قسمتش بده دست خودش، یک قسمت دست جناب ملائکه یا انسان‌های قدیس. حالا این کار نداریم. او مشیرین الی غیره، یعنی غیر خدا را میپرستیدن، با اون توجیه عرض کردیم. هیچ کس یعنی دوست نداشت به این راحتی به غیر خدا رو بپرسته. خیلی مادیگرایی به معنای مثل واقعا صرف مادیگرا خیلی کم بود، هست کمه. یک جوری به خدا وصلش میکنم، یعنی به امر قدسی بی‌نهایتی چیزی اینجور. او مشیر لا خلقه، میگه مردم چنین به این صورت بودن. پس من اشتباه نگفتم، گفتم این ملل متفرق و غیره و اینها منظور تو خدا پرستیه. حالا یا این یکی از اون مواردشه. خب ف پیغمبر اکرم اومد، ف هداهم بهی من الظلاله، بعد
پس خدای سبحان مردم را به وسیله محمد صلی الله علیه و سلم گمراهی نجات داد و هدایت کرد.
و انقذهم به مکانهی من الجهاله،
و جهالت رهایی بخش.
جلالت جهالت با زلالت چه فرقی داره؟ تو اصطلاح قرآن جهالت به نادانی گفته نمیشه، خیلی کم داریم، به نابخردی گفته میشه. یعنی دانسته خودش آدم یه کاری را از اون نابخردی انجام بده. بسیاری از گناهانی که ما انجام میدیم نابخردی نادانی نیست، حکمشو میدونیم این کار بده، خودمونم توجیه میتونیم بکنیم قشنگ این کار درست نیست، نادان نیستیم، نابخردیم. دو تا اصطلاح داره اصلا در حقیقت میخوایم باز کنیم. جهل، جهل در مورد علم، دانایی نادانی، جهل در برابر عقل، نابخردی و بخردی. پس ممکنه کسی نابخردانه دانسته نابخردی کنه، قبوله؟ داریم تو قرآن میگه کسانی که اینجوری گناه کنن ما زود میبخشیمشون. دانسته ها، دانسته به اون معناست، نابخردی کردن، به جهالت کردن. بعضی ها میگن این پارادوکسیکال، دوتا میگن چی؟ هم دانسته هم به جهالت. اون آیه حلش اینه که چی؟ دانسته ولی شهوت، خواستهای نفسانی، تمایلات غلبه کرده، اومده یه کاری رو دانسته خودش به اشتباه میندازه این کار انجام میده. پس ببینید زلالت یعنی گمراهی، واقعا نمیدونستم. جهالت نابخردانه عمل میکردم ولو دانسته. خداوند به واسطه پیغمبر اومد مفاد عقل نظری و عقل عملی، استدلالهای عقلانی برای دانستن، استدلالهای عقلایی برای درست عمل کردن، هر دو را به واسطه این به پیغمبر یاد داد تا تو مردم یاد بدی، در قرآن آورد. و هداهم بهی من الظلاله، به واسطه پیغمبر از گمراهی یعنی از نادانی نجات داد. و انقذهم و نجاتشان داد، به مکانهی به واسطه، حالا این بفرمایید ترجمه‌ش هم دیگه بخونید.
انقذهم به مکانهی
من از جهاله،
از جهالت رهایی بخشید.
رهایی بخشید به مکانهی رو آوردن. ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم لقاءه، دیگه
سپس دیدار خود را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزید.
قشنگ یا تعبیر لقاء خودش رو، یعنی پیغمبر مرد، پیغمبر از دنیا رفت، ما حرف بزنیم اینجوری حرف میزنیم، رحلت کرد، نه، خداوند برگزید لقاء با خودش را برای خدا، برگزید برای پیغمبرش. و رضی الله ما عنده، بعد
آنچه نزد خود داشت برای او پسندید،
یعنی هرچی داشت دیگه نزد خودش که بی نهایته بهش داد. و اکرمه اندار دنیا،
و او را با پوچ دادن از دنیا گرامی داشت،
یعنی گرامی دنیا را برای او نپسندید که دائما بخواد بمونه یا عمر بسیار طولانی کنه، نه، کوچکتر از اون است که، یعنی خود مرگ پیغمبر رو میگه راحت شد از دست این دنیا رفت. ما مرگ رو میگیم که چی؟ نفله میشه، طرف میره دیگه، میترسیم، میگه نه وقتش اومد و راحت شد، یه پست خیلی شلوغ و پلوغ و ذهنشو مشغول کرده بود ازش گرفتی یه جای خیلی وسیع بینایت بشتد. و قبلا روایت مرگ رو خوندیم دیگه نمیخونیم. و رغب بهی ام مقام البلوا،
و از گرفتاری ها و مشکلات رهایی بخشید.
بلوا یعنی هم دیگه، بلوا یعنی امتحان، امتحان به معنای ابتلاعاتی که هی مشکل توش، درسته. فقبضه الیه کریما،
و کریمانه قبض روح کرد.
میدونید که در روایات ما مختلفی در آیات قرآن ما اینطوریه، خدا قبض روح میکنه، جبرائیل از اسرائیل میکنه، یه اعوان اسرائیل. همیشه هر سه در کارن، در طول هم، ولی برای هر کس به اندازه ایمان و یقینش نشون میده. برای پیغمبری که دائما با خدا اینجا در نظرش بوده، میبینه خدا او را قبض روح میکنه، اسرائیل و پایین تر از اسرائیل نمیبینه، با اینکه هستند. این آیات سه دسته ای که تو قرآن وجود داره از زمان علی علیه السلام پیشا پیش اینجوری محلش سوال بوده که بابا کی خلاصه قبض روح میکنه، حضرت فرمود در طول هم. ولی از که مواردی هست به دست میده که چطوری، چرا سه سعبیر اصلا به کار برده شده، برای این است نشون بده مقام هر کس که شهودش به هر اندازه باشه اونو میبینه. پیغمبر اکرم اینجا دیگه با اسرائیل که پایین تر از خودشه، مثل دستش کار میکنه، با ایش سر و کار نداره، با خود خدا ارتباط داره. میگه فقبضهو، به خاطر این میگه خدا خودش قبض روح کرد، کریمانه به سوی خودش بود. بفرمایید.
لحظه آخر، لحظه رهنتشون، یه حالت تعرق و
آشفتگی را که عمر میگه داشتش.
نه حالا کلمات
نمیدونم، جایی درست میگه،
نه یه همچین چیزی این درسته.
آشفت به این معنا بگیرید، اگر احساس میکرد مثلا هر وقت که مستقیم با خدا ایشون بینید، سه جور بود وحیهاش از آیت قرآن مرمیاد، وحیهای بدون واسطه. اونجا پیغمبر اکرم بل عرق به تن می نشست، سنن نبی علامه طباطبایی هم آورده، و مدهوش می شد، بعد به هوش می اومد. به خصوص وحیهای بدون واسطه اینجوری بود. چیز آخر سوره بقره هست که بعد از نماز عشاء خونده میشه، یک قسمتیش اونها در روایات هست بلا واسطه پیغمبر اکرم گرفته، به خاطر این خیلی ثواب داره خوندن اونا، خیلی آمنه آن رسول به ما منزلهیم الهیم ربه و المومن تا آخرش. خب یعنی اونجا روح پیغمبر در روایت هستش، بعضی هاشو کلمات رو پیغمبر گذاشته و خدا تایید کرده، ولی مؤمنون یه آره اونم بذاریم، یعنی اینجوری بدون واسطه بوده. خیلی بعضی از جاهای قرآن به این صورته، بعضی جاها خود جبرائیله مستقیم میاره، یا در صورت دیگه پیغمبر اکرم واسطه دیگه پیغمبر اکرم انتقال داده. حالا به خصوص در این رابطه داریم فرما عرق نشستن و غیره و اینها، در آخر هم بشم شاید بلا واسطه بوده، مثل این قبض روح امکان داره این باشه، ولی بحث پریشانگویی و هزیان گفتن و غیره و اینها را اگه با این حرف رو درست کنه اونو نتیجه بگیره، این کار جناب عمر بود دیگه، گفت که تو صحیح خودشون هستا، ما جای دیگه نمیگیم، از خودش یا تو صحیح مسلمه، من خودم دیدم از صحیح بخاری، گفت ان الرجل لا يهجر، خیلی خیلی معذرت میخوام، خیلی گفت رجل یعنی مرتکه، تو فارسی بخوای ترجمه کنی، ان الرجل لا يهجر، مرتکه داره هزیان میگه، ولش کنین بری پیگارش. اینو گفت تو صحیح بخاری. یه جا گفته قال عمر فلان، جایی که این تعبیر رو به کار برده، قال رجل، یه کسی گفت ان الرجل لا يهجر، تو سه جا آورده، روایت هم کجا آوردن. بعد پیغمبر اکرم فهمود که قوم عنی، پاشین برین یالا، قوم عنی یعنی دلا بیرون، درسته؟ بفرمایید بیرون، نمیخوام باشید دیگه. این روایت کجا آورده باشن خوبه. احکام عیادت مریض، رفتیم رفتی پیش مریضی، پیشش نشستید، اگه مریض گفت پاشین برین، پاشین برین، ولی سیاد بایی نیستی. راستم میگم مستحب هم مسجد هم زیاد با این اسم، یعنی مریض خودش بخواد.
پرستارا میتونم میگم بریم.
این روایات رو اونجا گذاشته تا بار این که عمر جلوگیری کرد از این کار معلوم نشه. اونم سه چهار جای دیگه هم آورده، یه جا لفظ عمر آورده، یه جا یحزی آورده، هزیان میگه، یکی گفت یه جا لفظ عمر آورده. چطوری؟ بعد یه کتابی اینا در آوردن به نام اطراف الحدیث، یعنی یه حدیث تو صحیح مسلم کجا هست با شماره، درسته؟ اون جاش نوشته که این حدیث تو شماره فلان شماره فلان شماره فلان هم میتونی بالا و پایین این حدیث رو ببینی. خیلی مفتزه میکنه کار خودشون. این کار این کار کردن کار راحت کنن، ولی شما میری آدرس همین حدیث پیش پس همون کتاب با شماره قشنگ قرمز زده نگاه میکنی، کشف میکنی ماجرا چی خبر بوده، چی کارش کردن، چی بلایی سر این حدیث آوردن، یه جا عمرش نیاوردن، یه جا چیزش کردن، یه جا یه کاری کردن که این مسئله به قشنگ فهمیده نشه، در حالی که مسئله آفتابی تاریخ بوده. ابن عباس میگه مصیبتی بالاتر از این نبود که روز دوشنبه بوده دیگه، این جلوگیری کردن از این که پیغمبر اکرم چیزی بخواد به نیسار امت بذاره، همین آقا جلوش نذاشت. استدلالش هم بود که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه. بعدش هم میدونی که بعدش مدتهایی تا زمان عمر بن عبدالعزیز جلوگیری کردن از نوشتن حدیث پیغمبر. چرا؟ احادیث اصلی بری پی کارش. بعدش عجیر شده یا مسلمان های یهودی های تازه مسلمان شده برای ما حدیث اومدن درست کردن، برای اونا البته ها حدیث اومدن مثل ابو هریره و غیره و اینها، تا نوبت هستی با اون که فیلم علی علیه السلام بود که من اکل بسل اکه فی مکه فلحول چنه، حرکت پیتر هم اومده پیاز به خبروشه، پیاز فروش نمیرد، از اکه آورده بود در مکه به فروشه، گفت هر کس بخوره پیاز اکه را در مکه و جبت له الجنه، یکی بخوره یه بار. این دو نوبت به اینجا بله حالا و خلف فی کم ما خلفت الانبیاء فی اممها،
رسول گرامی اسلام در میان شما مردم، در میان شما مردم جانشینانی برگزید که تمام پیامبران گذشته برای امتهای خود برگزیدند.
خیلی قشنگه ها. بعضی در ما اصلا با اهل تسنن تری این دعوا داره معمولا کتاب جانشی پیغمبر کی بوده، روی این بحث نمی کنیم که جانشین باید بذاره یا نه باید بذاره، جهت عقلی اول زیربنای این بحثه، درست یا نه؟ اگر باید بذاره به غیر از علی رو بذاره کار اشتباهی. بابا ما معمولا رو بحث خورد میریم، اصل بحثا نمی کنیم آیا باید بذاره یا نه. این قسمت از نهج بلاغه می فهمه نکنه ها باید بذاره، انبیاء دیگه هم سیرشون همین بوده، به کار اوغلایی هم هست، طرف اینقدر زحمت کشیده درسته نه. کوچکترین حتی بعضی علما هستن میگن برای ببخشید برای دستشوی رفتن 20 تا حکم میگه، بعد برای بعد از خودش فکرش نمی کنه، میگه هر چی شد شد درسته ها. حالا شما نگاه کنید، پس از جهت اوغلایی قطعا باید برای فکر جانشینش و اونم چی جانشین، نه برای حکومت اداره کشور گشایی اینها، برای اینکه این اهدافی که من داشتم از طرف خدا آوردم، خود خدا این فکر رو نکنه اشتباه کرده. از جهت عقلی ها میگیم بر خدا واجب است این کارو بکنه، البته واجبی است که ابن سینا قشنگ میگه اینجوری ها، خدا به خودش واجب کرده، خدا باید عادلانه رفتار کنه، نه اینکه چون من میگم، خدا بودن خدا اقتضا میکنه درست رفتار کنه، خدا بودن خدا اقتضا میکنه موجود کاملی هستش که چی بیاد عاقلانه رفتار کنه به پیغمبر بذاره. چرا پیغمبر بذاره میگیم ما نمیفهمیم چی میخواستی بگی، معصوم باشه تا کانالی که انتقال میده بتونیم بگی طرف شاید اشتباه گفت، بعد پشت سرش وسی برای خودش مشخص کنه، اگه نکنیم میگفتیم بعدش ما نفهمیدیم چی، درست شو؟ همهش ببین اوغلاییه، گردن خدا هم تا حتی ما میذاریم، تو گردن پیغمبر هم پس باید میذاریم نس. بعدش حالا کی بوده دیگه در مورد الحمدلله در مورد علی علیه السلام اینقدر آفتابیه، احتیاج به نس خاص نیست، ما میگیم با این حال نس خاص فراوانی داریم، ولی کتابای ما رو ببینید همش میرن سراغ نس خاص چیه، نس خاص چیه. اینجور بحثای اوهلایی و عقلی رو باید با عرض تسنن بکنیم. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء و فی امامها، از خیلی استدلال میاره علی علیه السلام، ببین اینو تو نس بلاغه شنگه ها، از زیرا
آنها هرگز انسانها را سرگردان رها نکردن.
خیلی قشنگی نیست لاله اوغلایی است دیگه، لم یترکوهم رها نکردن، حملا مهمل بیهوده به غیر طریق واضح، یعنی بدون اینکه راهی روشن برایشون بگشاین، ولا علم پرچمی قائم راه را نشون بده. یه بار دیگه متن بفرمایید آقای دکتر.
زیرا آنها هرگز انسانها را سرگردان رها نکردن و بدون معرفی راه روشن و نشانه های استوار از میان مردم نرفتن.
نباید یعنی برن، ببین این دلیل استدلال عقلایی است، قبوله؟ این استدلال عقلایی است. ما میگیم هر پیغمبری باید برای اینکه اهدافش، کارهاش، زحمتهاش به هدر نره، خدا هم این واجب برگردن خدا هم از خودش گذاشته، کمال خدا اقتضا میکنه و هر پیغمبری هم اقتضا میکنه باید این کار رو بکنه. حالا بیا جواب بده. اصلا جواب ندارم، اصلا جواب ندارم. ولی بحث میری چی؟ کی را انتخاب کرده؟ درست؟ مگه دست خدا آدمه؟ مگه میتونه حالا ریزگاریش هم همینه میریم، مگه میتونه نادان را انتخاب کنه دانا را بذاره اونجا، بخشندش را چیز کنه، تدبیر و مدبر و غیره؟ تو اشکالی که بر علیه السلام میگیرن چیه؟ یکی جواب بود، یکی خنده رو. باور کنید دو تا اشکال مهمی که براش میگیرن جوان بود که خنده رو، مثل اونها درسته چیز نبود، سیاستمدار به اون معنا که بیاد محافظه کاری کنه. محافظه کاری نکرد دیگر علیه السلام، محافظه کاری نکرد آقا، چون خیلی کم، خیلی کمش رو عرض کنم، چون از اولی که فهمید من تمام اموال را که عثمان داده اگر این باهاش زنم گرفته باشن، من اون زنا رو طلاق میدم، پولا رو میگیرم ازشون. این کارو نتونست بکنه، مجبور شد، نتونست، واقعش کوتاه اومد از جهاش. ولی فرمود دیگه بیشتر از من کوتاه، از این کوتاه، من میدونم چی شما را اصلاح میکنه، یعنی شمشیر بزن بهادر بازی. گفت من دیگه نیستم به خاطر اهداف امیال خودم بیام کسی رو بکشم یا پول به یکی بیشتر به یک کمتر بدم. طلحه و زبیر اومدن گفتن به ما بیشتر بده، این جنگ رو راه نندازیم. اصلا این خودشون صداشون کرد، گفت شما اولین کسایی بودی که به ما به دستیت دادی، چرا میخواید این کارو بکنید؟ ما سابقه بیشتری دادیم از دیگران، شمشیر در راه اسلام زدیم. گفت اجرکم عند الله، گفت این عثمان به ما زیاد میداد. گفت ابوبکر عمر چی؟ اون نمیداد آخه، اون عثمان و سنی هم خیلی اهمیت بهش قائل نیستن، میگن شیخین جلیلین، اون دو نفر مهمه. روایتی را که کسی با اون دو تا بد نباشه را قبول نمی کنن، بد باشه قبول نمی کنن. این ببینید باور بفرمایید، من رجال دست بدیم تو اول رجال خود رو میمیستن که با ما با این ملاک میسنجیم راوی رو، اگر با این شیخین بد باشه روایتش رو نقل نمی کنیم. سومی رو نمیگم، چون سومی رو خودشون خیلی ارادت بهش نداره، چون خمس آفریقا رو یه باره بخشیده، یه چیکار کرد؟ همینطوری میبخشید، درسته؟ درسته. علی علیه السلام من فرمود به سیره ابوبکر و عمر میخوام بین شما کار کنم. داره جدلی گفتی سیره پیغمبر میخوام کار کنم. بعد گفتن که خب ما در راه خدا این کار کردیم. گفت من بیشتر نمیدم، درست بنده او پیرزنی که کل اون گوشه جهان هستش به من، یعنی حکومت اسلامی بهش میدیم، پول بهش میدیم. و اینو خب باعث شد جنگ رو انداختن، دیدن این از دستش چیزی چکه نخواهد کرد. ببینید پس ما معتقد هستیم چنین افرادی، چنین فردی کاملا روشنه. حالا گیر کردیم که حالا این رئیس جمهور بکنیم، اونو رئیس جمهورش بکنیم، با ما تو فردش گیر نداریم که بگیم کی بیشتر به اسلام خدمت میکنه، کی متسلب و محکم رو جاش خواهد موند، واقعا کی پارتی بازی رو از مملکت خواهد برد، کی چی کار میکنه، کی فساد مملکت از این جهت درست خواهد کرد، کی چی. خب در مورد علی علیه السلام چنین چیزی اصلا نداریم. یعنی شما نگاه کنید دو تا کتاب عمده عقاید التسنن، یکی مقاصد یکی مواقف، شرح مقاصد شرح مواقف، نگاه کنید تو آخرش که در مورد این که ولی یه مسلمین باید چه شرایطی داشته باشه، اونجا این بحث اومده که آیا علی شایسته است یا ابوبکر. خودشون تسلیما علی شایسته تره. مصلحت اقتضا کرد، چی مصلحتی؟ دیگه نمی‌نویسم که ابوبکر رو بذارن سر جاش، مردم اجماع هم برش کردن. چی شد؟ حالا اجماع
کمتر بود،
تجربه یه؟ نه نه، ما نمی، ما میگیم علم علی علیه السلام، داناییش، تدبیرش، پیغمبر اکرم علیه السلام ازش موارد کجا هر جا ابوبکر گذاشته بود، برگشته بود، علی رو برده بود، گذاشته بود و ایستادگی کرده بود، درسته؟ بله. نه تجربه با عمر کهنسالی، کهنسالی به این معنا اونا بیشتر بودن. اینا اینجوری حرف میزنن، نه اینکه تو اسلام واقعا تو بصیرت تشخیصش دقیقش مهم اینا چیز نیست در مورد علی علیه السلام و یعنی فرمایش شما درسته. خود علی علیه السلام تو همین نهج بلاغه بعدن میارید، نگاه کنید من بذار اونو بیارم که این ما نمیخوام از این سوء استفاده کنم برای رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. نگاه کنید کلام 86 نهج بلاغه، رأی الشیخ دید نظر شیخ آدم سال خورده، احب الیه برای من دوست داشتنی تره من جلد، جلد همین جلدی میگیم ما، جلدی و فرز بودنه، جلد الغلام یا مشهد الغلام، مشهد یعنی جنگاور بودنش. آیا اینو بله علی علیه السلام معتقد هستش که جایی که واقعا طرف فکرش قوی تره، ولی یکی دیگه هستش فقط شمشیرش برانتره، از اونی که فکرش قوی تره کمک بگیر برای کارهایی که احتیاج به تدبیر داره. ولی این معنیش این نیست که علی علیه السلام چون جوان بود پس رأیش چی؟ یا شیخ اون شیخ های دیگه ابوبکر و عمر و غیره اینها چیز، از هر جهتی دیگه شما نگاه کنید در تدبیر غیره مش طرف مشورت و چیزهای دیگه علی علیه السلام بود برای گذاشتن به عنوان نماینده برای بعد از خودش علی علیه السلام بود، برای جنگش همینطور، برای مشورت از کردیم، برای این چیزا. از این جهت به علی علیه السلام بازم آیه دکتر خورده نگرفتم که دقیقاً بیام باز کنم به خاطر اینکه کم سن سال بود غیر. میگم مقبولیت اون بیشتر بود نه مشروعیت و توانمندی های ذاتی، اصلا توی این مقایسه نمی کنم. اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. نمونه چیه؟ من تو زاهدان هم اینو گفتم، متاسفانه اون موقع مستقیم هم پخش میشد، بعدش که میرم خیلی احتیاط میکنم. گفتیم آقا علی علیه السلام زمان پیغمبر حرف نزد، بعد از پیغمبر 20 سال نشست، بعدش هرچی حرف زده نهج بلاغه نمونه شه. این یه ذره که این اونم آقایون دیگه اونقدر حکومت کردن توش اقلش جمعه ها باید خطبه میگفتن، کل خطبه های اونا رو جمع آوری میکردی 10-20 برابر نهج بلاغه میشد. چرا یکیش نمونده؟ کلمات گوهرباره. گفتم این نهج البلاغه ما داریم، اونام شما هم یک جزوه نهج الفضائه چاپ کنید خواهش میکنم. ندارن ندارن، تو کتابخونه هاش هم میری والا ندارن، فقط یه حرفا اینجوری پیغمبر در مورد ابوبکر چنین گفت، خودش چی گفته آخه؟ خیلی هم کم نگفته، خیلی هم تیجان نگفته، مورد کشورداری، در مورد توحید، در مورد مناجات با خدا، هر چی بگی چی داره؟ ندارن ندارن. آقای ما ببین اینه تحدی میکنیم ما آی بهجت میفرمودن کمک به شیعه است، کمک به شیعه است، کسی اینا رو پیدا کنه کنار نهج بلاغه چاپ کنه. خیلی قشنگا ببینید نهج بلاغه علی با نهج الفضائه عمر با هم چاپ کنه. حالا اون اسمش هر چی بگه، اون اسم نهج هر چی چی، بعدش دو تا رو مقایسه کن. شما یه شیعه زرنگی پیدا شده همراه با خلیفه عمر بن خطاب، کتاب چاپ کرده از تمام از منابع خودشونه، میگن تو که برای خلیج هر کی این کتاب بگیری من دارم گردنشو میزنم. از اول تا آخر ندانم کاری های عمر رو، خشونت های عمر رو، اینجا این کار رو کرد، اینجا خود پیغمبر جو بخور کرد، همه رو از متون خودشون جمع بری کرده اینجا همه جا. خیلی قشنگه. خب اینم که مال اونور، یعنی به این میخوام میگم به خطبه کلمات رو، یعنی سخنان خطبه ها که نیم ساعت حرف میزدن اونا کو. آقای
استادی
هستی نیست چی؟
کتابی نمیشه در رد نهج.
بله بله بله
آقای دکتر، در نقلو نمیشه آقای دکتر حاجی خانی ما.
بله بله
اصالتون
نه بله بله در مورد رد نهج بلاغه اون که دیدم بله فراوان داریم، منتها اینا میان جاهایی از نهج بلاغه شبهات به علم گویی غیب گویی نهج بلاغه رو میگن این مال علی نیست، مگه انسان میتونه غیب بگه؟
قبول دارن غیبه
غیب که تو قرآن مطرحه، آیا انسان میتونه به انسانی غیر پیغمبر به غیب دسترسی داشته باشه؟
سید رضی نوشته
سب کنید دیگه درستی یا نه، میگه سید رضی نوشته. میگیم ببخشید سید رضی کتابای دیگه نداره؟ اون کتابای دیگه اش چرا شبیه این نیست؟ بعد میگن که مرتضی نوشته یاد داده به رضی به نام تو بزن، چون مرتضی با سبات‌تر از این بوده. من از زهری نقل میکنم اینا رو ها، از کله گنده هاشون میگم مرتضی با سواد بوده، ناغولا سید مرتضی علم الهدا برادرش رضیب کم سوادتر بوده ولی ادیب بوده. اون نوشت گفت تو به نام خودت بزن، اصلا کسی گوش نبره. خب مطالبی که نوشته اینجا ها، کتابای دیگه مرتضی رو یه نگاه بکن، مقایسه بفرما، ببین قابل مقایسه است این حرفا با اونها. میگن حرفای استدلالی رو از فلاسفه یونان گرفتن. خب فلسفه یونان بعدن ترجمه شد، چهار سطح شبیه این توحیدی ها اینجا هست. تهمت میزنن اینا رو قبلا جلسه اول گفتیم درسته؟
بله.
ایرانیان چون شیعه بودن برای دفاع از علی یک چیزی رو مقابله درست کنن که هیچ کس نتونه درش وایسته، اینا نوشتن. چه ذوق فلسفی هم داشتن عربا، میگی ذوق فلسفی ندارن، کار فلسفی از عرب ما نداریم، یه کندی داریم و اونم چی؟
بله.
یه ابن رشد هم که مال چی اون بره اندلس، یعنی در حقیقت مال اسپانیا و پرتغال امروزی میشه، وگرنه از خود عرب آدم متفکر یعنی متتبع زیاد داره، بیاد جمع آوری کننده و گرد آورنده و دارت رو معارفی، ولی بیاد روش فکر کنه خیلی کمه. حالا ابن رشد رو از کردم اونوریه، تازه هم که فلسفه اجتماعیه، فلسفه محض بیاد واقعا روش فکر کنه ایرانیان. بقیه علوم هم البته اینطوری ها، بقیه علوم اسلامی که خدمات متقابل ایران و اسلام شهید مطهری همین ثابت میکنه دیگه، ثابت میکنه که تمام علوم اسلامی رو ایرانیان به اوج رسوندن. نگاه کنید دیگه، از ادبیاتش تفسیرش غیره و ایناش هست. اونجا میگن اینا تراشیدن. خب اینا حرفاشون کجاست؟ این فلسفه پهلوانیه مال سهروردی که آورده به زبان عربی هم نوشته و غیره، اینها بازم شبیه رجبلاغ نیست، مشابه چرا نیست؟ درسته استدلال به این قوت نمیرسه. چرا مولا صدرا میرسه به استدلالش؟ میگی من گریه کردم چون تونستم دیدم که این سخن در مورد منه، من میتونم بفهمم قرآن را، این قسمت را که امام سجاد علیه السلام فرموده اقوامی خواهند اومد که قل هو الله احد و اون اوائل سوره حدید توحید را بتونم بفهمن. ببینید متفکرینی که بعدها اومدن مطالبی کلمات امیرالمومنین پیدا میکنن، میگن تو هیچ فلسفه قبلی سابقه نداری چون این سخنی استدلالی، نه لفظش نه معناش. بعد اشکالای دیگه، احکامی که در مورد زنهاست یه بار عرض کردیم اونا را اشکال میگیرن، یه بار خرده مهمترین اش میدونی چیه؟ خرده گیری هایی که به خلفا کرد، اون خطبه شقشقیه و غیره ایناست، اینجاش اینا را بیشتر درد آورده. این اونم که علی علیه السلام انتقاد کرده واقعیت هم گفته با این که ابن ابوالحدید سنی میگه این سخن کلش یا مال علیه یا هیچش مال علی نیست. خیلی قشنگ میگه، میگه ساختار نهج بلاغه یه طوریست از اول تا آخرش، نمیگه یه جاشو برداریم بگیم این مال علی نیست، یا ایه میگه این سخن با این کلش مال یه نفره. این یه سنی میگه. حالا آیه حاجی خانی هم زحمت کشتن یه اصالت و نهج بلاغه نوشتن، کتابای دیگه هم نوشته، مع المشککین فی نهج البلاغه داریم، یعنی تشکیک کنندگان نهج بلاغه 10-20 نفر که هستن، کتابهایی هم که در این زمینه نوشتن پیشینه‌شه. آره
تایید فرمایشیست ما، ما خود ما مثلا دانشجو وقتی یه پایان‌نامه یه مقاله می‌نویسه،
آره،
یه تیکه‌ای که میره یه جایی، آره، می‌کنه، ما می‌فهمیم
آفرین،
یعنی اون سبک نگارش نهج البلاغه کاملا ویژه
بی‌نظیره. اینا کسی باید ان شاءالله ادبیات عرب قوی وارد باشه، بعدش میره سراغ قرآن جان.
این چیدمان خطبه‌ها
اینا بینا، بله این از سلیقه ایشونه.
بعد این مهمه تو ترکیب
نه نه اصلا مهم نیست،
یعنی ممکنه اهمیت و اولویت تبدیل،
نه ایشون به سلیقه خودش اینچونی چیده. اتفاقا ما مناقشه داریم با ایشون، چون ایشون از جهت ادبی بیشتر تاکید داره نه از جهت محتوا، بعضی ها خیلی محتواش بالاتر از این سید رضی، به خاطر اینکه میگه فصاحت بلاغت به این حدی که من میگم نرسیده، اونا رو فاکتور گرفته. آره. بعد کتاب، بعد میره سراغ قرآن، میگه پیغمبر اکرم چیزی را در میان شما گذاشت، درسته؟ کتاب رب بکن،
کتاب پروردگار میان شماست.
خواهش میکنم یه سوال بپرسم.
خواهش میکنم.
واژه جانشین به صفت کلی واژه عربی یا تو ترجمه شما
دارید؟ چی نوشته؟
اون نکته آخرش فرمودید که پیغمبر جانشین گذاشته
اسم. اونجا چی نوشته؟ چون خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی امم، چی نوشته؟ به جایی گذاشت، چی نمیشته؟
گفته که
آنچه را ایشون خوب معنا نکرده که عربی آنچه پانچه زیاد داره. این ضمیر آنچه را باید بالا برگردونی بگی که مثلا جانشینی گذاشت، یعنی اون مفاد آنچه ضمیر یا مثلا اسم موصول یا اسم اشاره تو زمان عربی زیاده، ضمیر به خصوص فراوانه، این تو زبان عربی زیاد چیز ایجاد نمی کنه، خیلی بالا و پایین نمی بره. تو فارسی بخوای آنچه را، آن را، او را اینجا ترجمه کنی یا اصلا یک متن وحشتناکی میشه. به خاطر همین باید این ایشون آنچه را میگفت منظور چیه، چون ما خلفت الانبیا یعنی خلیفه ها و جانشین های انبیا.
آره خلیف کرد یعنی
جایگزین کرد. آره جایگزین، خلفت جایگزارد، آنچه را یعنی جانشین هایی را که مثل انبیا دیگه میذاشتن. خب
بعد نیست که یه
مقایسه‌ای
رو قصری مثل
پیامبر
و بقیه
و مثلا کار خوبیه. اینو سید حیدر آمولی یه کتاب داره جامع الانوار و منبع الاسرار، اونجا تمام جانشینان پیغمبران قبلی رو اتفاقا نشون میگه دقیقاً 12 نفر بودن. قشنگ اسمشون رو میاره. من یه دونه دونه حضرت موسی، حضرت عیسی و غیره و اینها هر کدوم جانشین داشتن و جانشیناشون چه کسانی بودن. اینا تو کتاب‌ها، برخی از کتاب‌های ما اومده. من چون ولی نگاه کنید مستند تاریخی 100% نداره. ما بگیم قطعاً این آقا جانشینش بوده، اون نبوده، اینطوری بوده، راستش اگه بخوایم ثابت کنیم گیر می‌کنیم. ولی از جهت عقلایی میگیم باید جانشین می‌ذاشت. خیلی روشنه. حالا 14 تا باید میذاشت، 12 تا میذاشت، 11 تا میذاشت، نمیشه بگیم چیزی. آره. عرض کردم هست، ولی از جهت تاریخی و یا خبر واحد در این زمینه چون حجت نیست از نظر ما نمیتونیم بهش استناد کنیم.
آره.
نه خواهش میکنم، اینو مطالب قشنگی
یه مقایسه بود، تفاوت‌های بین مثلا قصری
مثلا پیامبر اکرم با سایه
اعلی بود. فلسفه‌اش؟
نه، اونو کی زده؟ یکی از این مثل من زده. اونو علی علیه السلام کی نزده؟ اونش اولی رو تو اینجا زده، اختیار الانبیا، گزینش انبیا. دومی رو زده بعثت انبیا، بعثت پیغمبر اکرم. این آقایونی که بعداً اینا رو تیتر گذاری کردن به دلخواه خودشون، حالا با اندازه سواد یا برداشت چون از متن یا برای زیبا سازی و غیره اینا لفظ فلسفه و چیزا اضافه کردن، قبلش از متن برمیاد. من به نظرم اولیش بذاریم فلسفه بعثت انبیا، خیلی خوبه چون دیدین واقعا مطالبی توش بود. دومیش ولی در حقیقت میشه گفت بیشتر جایگاهش، بیشتر بیان کنند موقعیت زمانی بعثت پیغمبر اکرم در چه وضعی به سر می‌بردن مردم، اینو داره میگه. این تیتر از ماست،
یعنی تفاوتی تو فلسفه رسالت
نه دیگه، فلسفه بعثت پیغمبر اکرم مثل اوناست دیگه.
قرآن اونجا اشاره داره که لا نفرق بین
رسالت، لا نفرق یه چیز دیگه داره میگه، لا نفرق بین یعنی از اون جهت، نه از اون جهت که پیغمبرم، ما به پیغمبریشون اعتقاد داریم، این معناش این نیست که فرقی پیغمبر و برخی برتر نیستن. یه ما صحبت کردیم یه نفر اومد مچ ما رو گرفت، خیلی هم ول نمی‌کرد، بعد این اشتباه فهمیده بود. گفتم بابا قرآن خودش میگه فضل قد ولا فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعضی پیغمبر و بعضی که برترن. این گفت پس لا نفرق بین احد من رسوله یعنی چی؟ جوابش اینه، جواب دادم بابا هر چی من میگفتم قبول نمی‌کرد. لا نفرق بین احد من رسوله، یهودیا میگفتن که با فلان پیغمبر به خاطر اینکه جبرئیل و عزرائیل و چی رو مطرح کرده ما دشمنی، با فلان ملائکه دشمن. ما میگیم نه، پیغمبر هر پیغمبری باشه از اون جهت که پیغمبره ما در اشکالی تو کارش نمیکن، تو زمان خودش پیغمبر خوبی بوده. ولی آیا پیغمبران نسبت به هم برتری دارن یا ندارن؟ آیات دیگه تو چه دو آیه قرآن داری قشنگ میگه ولقد فضلنا بعض النبی، یا فضلنا بعضی از انبیا رو بر همون هم واجه
فضل از ما
بعدش مثل آدمو داریم که ولم نجد له عزما، میگن سوتی داد نجد له عزما دیگه. نمیخوام بگیم به این اندازه یعنی ترک اولای از اون پایین تر، نه به هر حال عزمش به پیغمبر اکرم نرسید. سید حیدر آمولی میگه ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض فی النبوه، یعنی در نبوت بر هم دیگه تفصیل داشتن. میشه شما استادید همه بگیم فلان استاد بر فلان استاد برتری داره، در استادی نه، در یه چیز دیگه، در اخلاقش درسته، در علمش فقط استادی که نه، فقط اون چیزی وجه مشترکشونه. بله بلغت فضلنا بعض النبیین علی بعض، نگاه کنید قشنگه، حرف قشنگه چون خیلی عالیه.
تاج
علما امتی افضل من. اون یه بحث دیگه واسه. سعی کن اینو برسیم به جایی. بله. فضلنا نگاه کنید. اینا هاش دیگه. بقره 253. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یک. بله. بعدش سوره نعه اسراء آیه 55 ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. این پس در چیزی به غیر از نبوت بوده، کمالات باطنی پیغمبر اکرم ما میگیم از پیغمبران دیگه بالاتر. این بعد قبلا بحث کردیم از پیش و پس بودن نمیشه نتیجه گرفت. پیغمبر بعدا اومده از جهت کمالات نفسانی از پیغمبر بعدی بالاتر. نه نمیشه گفت. حضرت عیسی و موسی بعدا اومدن، حضرت ابراهیم قبلا اومده. حضرت ابراهیم از جهت نبوت که مشاهده میشه، از جهت کمالات نفسانی از حضرت موسی و عیسی که بعدا اومدن بالاتر. سیر انبیا ما معتقدیم برای دعوت مردم آموزهایی که آوردن، یک منحنی ساده به پیچیده رو پیموده، اومده دست پیغمبر اکرم است تمام شد. ولی شخصیت ذاتی پیغمبران اون همجوری رفته بالا اومده پایین، نه ممکنه پیغمبری قبلا بوده از پیغمبری بعدا اومده از جهت ذاتی بالاتر. در زمان خود حضرت موسی پیغمبری که از نه از اولو العزم بود نه از رسول بود، فقط نبی بود، اونم چاخش که بعضیا میگن به نام آقای خضر. حضرت خضر علیه السلام از پیغمبری اولو العزم رسولی به نام موسی علیه السلام از جهت علم باطنی قوی تر اعتراف میکنه دیگه، میگه از علمت به من بده. ایشون میگه نمیتونی صبر کنی. یک دو سه آخرش میگه بفرما برو، از اول گفتیم نمیتونی، درست شد؟ پس اینو ما از این جهت این ایشون نفرموده حالا کاری نداریم دیگه. من به نظرم اون بعدیش بمونه برای جلسه بعد، طولانی میشه. بعد یه اشکال اینجا من ممکنه بعدن مطرح کنید، بعدن کتاب ربکم آورده، کسی ممکنه بیاد بگه منظور از اون جانشین همین قرآن، نه امامی دیگه سنی نشسته به این قسمت بگه علی نگفت. میگیم اون دلیلی که آورده ازلم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم شامل هر نوع جانشین میشه، پس کتاب به عنوان نمونه ذکر شده. یک مثال، یک دو یک دو سب کنید، نه نه سقل این فیلان خیلی نه، ما متن اینجا رو میگیم. دو نگاه کنید، مگه همه پیغمبران قرآن گذاشتن؟ کتاب گذاشتن بعد از خودشون، قرآن نه، کتاب گذاشتن. چون این میگه و خلفه بیکن مخلفت الانبیاء و فرمان نه، همه یک کتاب گذاشتن. بسیار از پیغمبران کتاب نداشتن، چهار پنج تا کتاب فقط داشتیم دیگه. جزوه حضرت آدم اصلا نداریم. اولین کتابی که تازه جزوه شده علامه طباطبایی فرمانده، اینقدر کم بوده اسمشو نمیگه کتاب که بین دفتین باشه، دوخته باشن، خیلی گنده باشه مثلا، یا مثلا مطالبش زیاد باشه، میگه کتاب نوح، یعنی نوشته شده ای که از نوح بود، میگه جزوه بیشتر نبود دیگه. مالی از ابراهیم میرسه صحف و ابراهیم چند تا جزوه، حضرت موسی کتاب مدونه تورات، بعد انجیل عیسی، بعد پیغمبر اکرم قرآن. هی پیچیده تر میشه، ببینید بیشتر میشه آموزه ها. وگرنه اگه دقت کنید به شهادت تاریخ سنی و قرآن و شیعه و غیر اینا، هی همه انبیا قطعا کتاب مدون نداشتن. پس نه مال داوود تشریعی نبود که این کار رو بکنید اون کار رو نکنید، مناجات های خودش خود با خدا دی نصایح و غیره مناجات ها بود. مال صحیف ابراهیم هم اتفاق بعدش بعدش هم اتفاق همجوریه، نصیحت و اینا تو مضمونش در برخی از روایات ما اومده، تو مال از داوود نیومده. کتاب زبوره، ببینید زبور میگه، آره نمیگه کتاب. کتاب تو قرآن معنای تشریعی داره، قانونی گذاری، زبور به این معنا نیست. بله بله بوده، بله. ولی این انجیل که میدونید، این انجیل که یاد چیزیه، خاطر دفتر خاطراته، جان اصلش وحی بوده، ولی این انجیل دفتر خاطراته. نمونهش همینه، چون میگه که با عیسی به فلانجا رفتیم، خدا نمیگه با عیسی رفتیم فلانجا که چیکار کنیم، بغل رودخونه که رسیدیم اونجا یهو چیز کرد و بعد یواشی که گفت این به من وحی شده ای برادران. درسته؟ اینا کاملا معلومه، خود مسیحیان قبول دارن که بعدن شاگردانش 4 نفر از اینها گرفتن آنچه را که شنیده بودن نوشتن
400 تا 700 سال
بعد و پرت و پلام توش فراوانه. بعضی از انجیلا هستن مطالبش خیلی خوبه، مسیحی ها قبول ندارن، مثل انجیل برنابا. برنابا هم عربی شده، هم سردار گل خان یکی از علمای بزرگ ها، ایشون هم فارسیش کرده. این آی بحشت هم میگفت این با روایات ما، گفت من یک جاش شاید دو جاش پیدا کرده منافات داره، وگرنه منافاتی با آموزه‌های دینی ما نداره. نمیخوام بگیم این تعریف نشده است، این حداقل اینی که چی مطالبش خیلی مطابق با عقل و غیره نه، بلکه شما برو تورات یا فلان پیغمبر خدا را زد زمین و
کشتی
دیگه
جان
جان اسم به اون من فارقلیت و غیره و امثال اینها هست اشاره. من دقیقا حالا یادم نیست اونجا چی، یه بار نگاه کردم کلش رو، ولی چی لفظی آورده دقیقا یادم نیست.
احمد
احمد کی نه دیدی؟ کجا آقای دکتر؟
انجیل بارنابس همون شما میگید
برنابا
اون از شهر خوزستان بود.
خب باشیم یکم اونورتر دیگه. آره حالا من یادم نیست دیگه چون عربی شده بودم فارسی شده بودم.
جوانی ما یه مرجع دیدیم در آمریکا نوشد انجیل فعلی
6% اسناد اصلی 6% اسناد اصلی
من خودم در جلسات بسیاری اینو مطرح میکردم، یعنی کد میآوردم در فلان جا گفته این 6% اسناد اصلی،
بقیه اسناد کجاست؟ دست ما نرسیدی
بله.
خب این بقیهش اگه اجازه بدید یک در مورد قرآن، بحث بعدیش هم در مورد حج.
من میگم
بمونه برای بعد.
من با
اجازه شما، خدایا به حق محمد و آل محمد نظر خودت را و اولیاء خودت را نسبت به رهبر ما، مراجع تقلید، مملکت ما، کیان و تشیع، همه مؤمنین مؤمنات بیشتر معطوف بدار. به حق محمد و آل محمد، شهدا، امام الشهدا، ذوی الحقوق، اساتید، امواس را غرق در رحمتت بفرما. در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. ما را از این مشکلات ذهنی، اجتماعی، اقتصادی غیره که برای مملکت شیعه پیش اومده به حق محمد و آل محمد سالمن و غالمن نجات بده. بعد همین دیگه
همه شو
همه انشالله همه شو عرض کردیم درسته. خدا به حق محمد و آل محمد مالا علوی با علی علیه السلام محشور در دنیا و آخرت با امیر المؤمنین علیه السلام محشور بفرما. صلوات فتح بفرما.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
دعاش که خواهد